بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در براهین اثبات خدا بود. در این براهین رسیدیم به برهان ششم، برهانی که حسین ابن عبدالله ابن سینا شیخ الرئیس در دو کتاب خودش اشارات و نجات اقامه کرده است. برهان برهان مستحکمی بود، اجمال برهان شیخ الرئیس که به نام برهان وجوب و امکان هم نامیده می شود این بود که ما می دانیم به قول خود جناب شیخ الرئیس لا شک ان هنا وجودن، تردیدی نیست که وجود در عالم وجود داره، تحقق داره، ما وجود و موجوداتی داریم، شکی در این نیست. این مقدمه اول برهان ابن سینا بود. این یعنی بطلان سفسطه. سفسطه که عالم رو وهم و خیال و توهم و رویا می داند، برهان مقدمه اول برهان ابن سینا بطلان سفسطه هست و از راه وجود هم وارد شده است. اگر شما متذکر بوده باشید عرض کردیم که بطلان سفسطه به وجود میشد، لکن وجودی که سفسطه رو باطل میکند به نحو قطع و یقین، اون وجود واجب الوجود است، نه وجود همه موجودات. وجود واجب الوجود که در عالم هستی اقرار بش بکنید، سفسطه دچار ابطال میشود. بنابراین جناب ابن سینا میفرماید ما وجودی داریم در عالم آفرینش، در هستی، در عالم وجودی تحقق دارد. این وجود که در عالم تحقق دارد، توجه میفرمایید، میگه یا این وجود واجب الوجود است یا غیر واجب الوجود. اگر وجودی که تحقق یافته است واجب الوجود باشد، فثبت المطلوب، تمام شد، همینجا مطلب اثبات شد، ما دیگه احتیاج نداریم مطلب رو ادامه بدهیم، واجب الوجود در همین مرحله اثبات شد. اگر واجب الوجود نباشد، لا محاله ممکن الوجود خواهد بود، چون ممتنع الوجود که نمیشد، ممتنع الوجود نمیتوند وجود و تحقق پیدا کنه. بنابراین یا واجبه یا ممکن. اگر فرمودید وجود واجب است، مطلب تمام شد، ثبت اثبات واجب الوجود. اگر فرمودید نه، مطلب بفرمایید که وجودی که تحقق پیدا کرده واجب نیست، میگه مانعی نداره، ممکن الوجود است. پس اگر ممکن الوجود است، خب این ممکن الوجود وجود خودش را از کجا آورده است؟ چون دو طرف وجود و عدم برای او مساوی است، میبایست کسی به او وجود را عطا کرده باشد. اون کسی که به او وجود را عطا کرده است، او چه کسی است؟ سوال میشد. میبایست شما یا میفرمایید واجب الوجود به او وجود عطا کرده، خیلی خوب، پس ثبت واجب الوجود. اگر گفتید نه، ممکن دیگری به او وجود عطا کرده است، خیلی خوب، پس ما ممکن دیگری داریم که وجود رو به او داده است، مانعی نداره. میگم ممکن دوم وجودش از کجا آورده است؟ باز ممکن دومم یا از واجب الوجود وجود گرفته یا از یه ممکن دیگه. اگر از واجب وجود گرفته، ثبت المطلوب، واجب الوجود ثابت شد. اگر نه، ممکن دوم از ممکن سوم گرفته و همینجور. شما تا 1 میلیارد ممکن و بیشترم که شما بچینین نهایت باید منتهی بشود به یک چی؟ به یک واجب الوجود. اگر منتهی به یک واجب الوجود شد فثبت المطلوب تمام میشه، و الا یا دور لازم دارد یا تسلسل، و هم دور باطل است هم تسلسل. دورش چه باشد؟ دورش این باشد که ممکنه اول ممکنه به ممکنه دوم وجود داده باشد، ممکنه دوم به ممکنه اول وجود داده باشد. اگر اینجور بگید میشه دور، دور باطله، نمیتوند اینجور باشه. اگر گفتید ممکنه اول از ممکنه دوم وجود گرفته، دوم از سوم، سوم از چهارم، برو الی لا نهایت له. اگر اینجور رفتید جلو، توجه فرمودید، به این کیفیت رفتید جلو، لا محاله، لا بد از این است که منتهی بشود به یه واجبی. اگر به یه واجب منتهی شد باز فثبت المطلوب، و الا تسلسل باطله. ما تسلسل نداریم که بتواند الالا یتناهی الال چه داشته باشد؟ استمرار داشته باشد و به جایی منتهی نشود. این اجمال برهانی است که به نام جناب شیخ الرئیس معروف است، ابن سینا رحمت الله علیه، و خود شیخ این برهان رو برهان صدیقین نامشو میگذاره. میگه این برهان برهان صدیقینه و من از راه علت به معلول رسیدم، از خود ذات حق رفتم و به خدا رسیدم، و لذا برهان خودش رو برهان صدیقین میداند. و گفتیم جناب ملا صدرا برهان صدیقین بودنش رو اشکال میکند به بیانی که جلسه گذشته خدمت شما توضیحش رو عرض کردیم. خب این اجمال برهان. گفتیم شبهاتی به این برهان شده است، شبهات باید جواب داده بشه. یکی از شبهات رو جلسه گذشته متعرض شدیم، شبهه اول، که گفتیم هم امروز طرح میشد این شبهه و هم در صدر اسلام و توسط کافران و زندیقان صدر اسلام طرح شده است. گفتیم شبهه انکار وجود مجرد است که توسط مادیون، ماتریالیست ها و کمونیست های امروز میشد که میگن ما وجود مجردی نداریم، هرچه هست همین عالم ماده هست، هرچه هست همین جسم است. توجه میفرمایید؟ اینو ترک کردیم جلسه گذشته، جوابش هم خدمت شما نقدهایی داشتیم که گفتیم. بیام سر شبهه دوم. شبهه دوم دیگه درس امروزمونه. شبهه دوم چیست؟ از شبهاتی که طرح شده است برای برهان جناب ابن سینا. شبهه دوم شبهه ایست که طرحش توسط فلاسفه ملحد مغرب زمین شده است. در رأس اینا هیوم قرار دارد، هیوم با هی دو چشم. هیوم میگد آنچه که ما در طبیعت داریم نیازی به علت یا نیازی به واجب ندارد. یعنی میگه عالم طبیعت خودش روبای خودش بنده، طبیعت استقلال به ذات داره در وجود، به چیز دیگری احتیاج نداره. طبیعت علتی نمیخواهد که او رو ایجاد کنه، طبیعت خودش اداره میشود. استقلال به ذات روبای خودش بنده است، خودش اداره میشود. این حرفیست که هیوم میزنن. بنابراین در واقع بازگشت حرف هیوم به انکار علیت است که ما چیزی تحت عنوان قانون علیت نداریم. این که شما میگید که اگر موجودی ممکن الوجود باشد احتیاج دارد به یک علتی که او را به وجود بیارد، نه ما قبول نداریم، ما قانون علیت رو نمیپذیریم. خصوص در طبیعت نیازی به علیت، قانون علیت نیست. جوابش، نقد این شبهه، جواب اول میگیم آقا اصل علیت یه اصل فطری است، از اون اصولی است که مورد پذیرش همه انسان هاست، از اون اصولی است که فطری است، همه قانون علیت رو میپذیرند. فطری بودن رو یادتون باشد گفتیم از اون اموری است که قیاساتها معهاست، یعنی به هر کی که توضیح بدن مطلب رو میفهمد. فهم مطلبه، تصور مطلب است. اگر تصور کند به دنبال چراییش نمیگرده، چراییش براش ثابته. اصل علیت هم همین جور است که ما یه علت داریم، یه معلول داریم، معلول ناشی می شود از علت و علت است که به معلول وجود و هستی می بخشد. این قانون علیت از اصول فطری انسان هاست، همه قبول دارن، مورد پذیرش همه هست، از اونایی است که قیاسات و هامعه هاست. چجوری جناب هیوم آمده است و اون رو انکار کرده است نمی دانیم. این اولا. ثانیاً پاسخ دوم، اصل طبیعت اینجور نیست که فقط در طبیعت جاری باشد، البته در طبیعت هم جاری است، لکن اصل طبیعت اصل علیت قبل از طبیعت هم جاری است. یعنی چی؟ یعنی عقل حکم می کند که هر ممکنی و هر مفعولی نیازمند است به واجبی و نیازمند است به علتی، هر معلولی را علتی است، هر ممکنی را واجبی است، هر مفعولی را فاعلی است. توجه می‌فرمایید؟ این حکم عقله و عقلم این حکم رو بدیهی حساب می‌کنه. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین چه در طبیعت باشد چه در خارج طبیعت، این قانونی است که در خارج طبیعت هم جاری است و منحصر به طبیعت اصل علیت نیست. این جواب دوم. سوم، یعنی اینکه هیوم آمده در عالم طبیعت اصل علیت رو منکر می‌شود، میگم آقا اصل طبیعت، اصل ببخشید علیت فرا طبیعتی است، یعنی منحصر به عالم طبیعت نیست، خارج از عالم طبیعت هم اصل علیت جاری است، البته در طبیعت هم جاری است. توجه می‌فهمید؟ نقد سوم، میگیم آیا هیوم ملتزم است به انکار اصل علیت؟ یعنی میپذیرد لوازم حرفشا؟ چون اگر شما علیت، قانون علیت رو منکر شدید، خب انکار قانون علیت یه لوازمی دارد، آیا اون لوازم رو میپذیرید؟ از جمله اون لوازم این است که نظام هستی و آفرینش و خلقت و طبیعت به هم میخورد، اصلا دیگه شما نظامی نخواهید داشت تو عالم طبیعت. شما اگر که گندم بخواهید درو کنید چه باید بکارید؟ باید گندم بکارید تا گندم درو کنید. گندم از گندم بروید جوز جو. خیلی خوب، الان شما میشد جو بکارید گندم درو کنید؟ نمیشد که، در عالم طبیعتی امکان ندارد. اما ما اگر اصل هیوم رو بپذیریم که منکر اصل علیت است، خب چرا نباید اگر علیتی در کار نباشد کل شی از کل شی باید به وجود بیاد؟ یعنی هر چیزی از هر چیزی بتواند که به وجود بیاید. من جو کاشتم میخواهم گندم درو کنم، کدو کاشتم بادمجان میخواهم بچینم، علیتی که در کار نیست که، و باید تحقق پیدا کنن. اصلا هم چیزی هست؟ شما به یک کشاورز بگو آقا چه کاشتی؟ یا آقا من گوجه کاشتم. بگون خب خیار برداشتی؟ به شما چجور نگاه میکنه که آقا من گوجه کاشتم، شما میگی خیار بر، شما بگو خب طوری نیست، چه فرق میکند؟ هرچی شما رو مجنون حساب میکند یا نمیکند؟ اون شما رو دیگه اصلا با شما حرف نمیزنه، میگه این عقلش یخت کمه و الا کل شی از کل شی به وجود نمیاد. در عالم طبیعت هم اینجور نیست. آیا هیوم لوازم حرفش رو ملتزم است که اصل علیت که باطل است؟ حالا لااقل در عالم طبیعت درست شد دیگه، عالم طبیعت چیه که میگه ایشون؟ لااقل در عالم طبیعت که مدعی است اصل علیت باطل است، میپذیرد که علیت باطله، پس علت و معلولی نداریم. علت و معلول نداریم یعنی چی؟ قانون علیت میگه معلول خاص از علت خاص به وجود میاد و علت خاص فقط میتواند معلول خاصی را به وجود آورد. اینجور نیست که هر معلولی از هر علتی یا هر علتی از هر معلولی ناشی بشه. بین علت و معلول یه چی وجود داره؟ یه سنخیت وجود داره، درسته؟ خب آیا هیوم میپذیره در عالم طبیعت این قانون علیت نیست؟ سنخیتی بین علت و معلول نیست؟ کل شیء از کل شیء میتواند به وجود بیاد؟ خب هیچ عاقل این حرف رو نمیزند. توجه میفرمایید؟ بنابراین واضح هست که این شبهه هم وجهی ندارد. بریم شبهه سوم. شبهه سوم باز همین مال جناب هیوم است. در کتاب خدا در فلسفه صفحه 68 می‌خوانیم که هیوم اختصاص داده است قانون علیت را به این که بله اگر حالا قانون علیتی وجود داشته باشد، چون الان لوازمش باطله، هیوم می‌بیند که نمی‌تواند بپذیرد که در عالم طبیعت کل شیء از کل شیء حادث بشود. نمیشد شما گوجه بکارید و خیار بردارید. بنابراین اقرار میکنه، میگه خیلی خوب، ما میپذیریم که اگر قانون علیت جاری بشود منحصرا در عالم طبیعت جاری میشه. پس اول منکر جریان اصل علیته، بعد که میبیند راه در رو از اصل علیت نیست، میگه خیلی خوب، در فرضی که بپذیریم اصل علیت را، به قول من و شما لو تنزلنا، اگر ما تنزل کنیم از انکار قانون علیت و قانون علیت را بپذیریم، قانون علیت را در عالم طبیعت میپذیریم و قانون علیت اختصاص دارد به عالم طبیعت، چون لوازمشو میبینه نمیتونه ملتزم بشه. خیلی خوب، این رو که میگه، خب این جوابش پر واضح هست. عقل هیچ دلیلی بر این نمیبیند که قانون علیت فقط مختص باشد به عالم طبیعت. قانون علیت یک قانون عام نیست، در همه عوالم جاری است، از جمله در عالم طبیعت، نه اینکه فقط منحصر به عالم طبیعت باشد. خب اینم شبهه سوم. شبهه چهارم، اینا دیگه یعنی جوابش واضحه لذا زود رد میشه. شبهه چهارم میگن آ چرا شما میان میرید دنبال یه علت مجرد؟ چرا شما تو به دنبال خدا میگردی تو عالم هستی؟ ما میتوانیم جهان رو تبیینش کنیم با علل مادی. ما با خود عالم طبیعت و عللی که در عالم طبیعت، علل مادی که وجود دارد، میتونیم برای عالم طبیعت علت و معلول درست کنیم، کارشو ببندیم. توجه میفرمایید؟ پس شبهه چهارم میگه امکان تبیین جهان با علل مادی وجود دارد، بنابراین ما نیازی به یک علت مجرد به نام خدا نداریم. جواب میگیم ما جریان علیت رو در جهان مادی و طبیعت میپذیریم. یعنی چی میگد این؟ این شبهه میگه آقا ما میخوام ببینیم، بله بفرمایید که آب از کجا آمده، آب بفرمایید که از بارندگی میاد، آبی که تو چاه مصرف میشه تو رودخانه هست از باران از کجا میاد؟ از ابر میاد. ابر از کجا میاد؟ از تابش خورشید به دریاها میاد و بفرمایید تبخیر آب میاد و اینا تبدیل به ابر بشن. و همینجور تابش خورشید از کجا میاد؟ از حرارتی که خورشید داره. حرارت خورشید از کجا میاد؟ از انفجاراتی که در سطح خورشید و و همینجور هی علل مادی را هی به هم پشت سر هم بچیند. توجه میفرمایید؟ ولذا میگه آقا عالم طبیعت احتیاج به خدایی ندارد. این عالم طبیعت خود علل طبیعی و مادی خودش برای خودش کافی و کفایت میکنه، مکفی است. شما نمیخواد یه علت مجرد به نام خدا بگردی براش پیدا کنی؟ جواب ما میگم بله، ما میپذیریم که عالم طبیعت قانون علیت جاری است و در این حوادث مادی که شما دارید یک علل مادی هم وجود دارد. ما منکر نیستیم اگه زلزله میشد، این زلزله در اثر فرض کنید انباشته شدن گازهای درونی زمین باشد. دقت میفرمایید؟ اگر شما طوفانی دارید، رعد و برقی دارید، صاعقه ای دارید، دو ابری که قطب بار الکتریکی مثبت و منفی دارن اینا به هم برخورد بکنن ایجاد صاعقه باشه، اینا رو منکر نیستیم. علل مادی و طبیعی اشیا رو میپذیریم، اینا رو هیچ کدومش رو منکر نیستیم. اما این علل مادی و طبیعی موجب استقنای عالم طبیعت از واجب الوجود و علت العلل نخواهد بود. لا محاله این علل طبیعی مثل اون کتابای کجی که برای شما گفتم جلسه گذشته مثال زدم، شما هزار تا کتاب کجم داشته باشید آخرین کتابای کج شما باید یه جایی به یه دیواری به یه تکیهگاهی تکیه کند تا بتوند کج بایستد و الا کتابای شما میریزد. دومینه شما میلیون ها دومینو هم که باشد آخرالامر باید به یه جایی به یه نقطه‌ای بندش کنن اینا و الا اینا فرو میریزد دیگه. و لذا وقتی اون نقطه آخر این رو مستقیم میگذارن و اینا روش بند میشد، اون آخری رو که وردارند یا حرکتش بدن اینا همه شروع میکند به ریزش. توجه فرمودید؟ بنابراین علل مادی شما رو بی نیاز نمی کند از علت العلل، شما رو بی نیاز نمی کند از واجب الوجود، شما رو بی نیاز نمی کند از وجود مجردی به نام خدا. این علل مادی به دست پر قدرت واجب الوجود در عالم هستی چی قرار داده شده است. این شبهه چهارم. پنجمی، خب پنجمی و ششمی شبهات دقیقی است، قدیمی هم هست. توجه می‌فرمایید؟ شبهه پنجم توسط فخر رازی طرح شده است، شرح اشارات جلد 3 صفحه 22، شرح اشارات خواجه نصیر. بله، فخر رازی میگه تو برهان ابن سینا یه مغالطه وجود داره. این دقیقه، این برهان دارای یه مغالطه هست و اون مغالطه چیه؟ و اون مغالطه نسبت جزء به کل است. فخر رازی میگه در برهان داریم همه موجودات ممکنند، در حالی که ما همه موجودات نداریم، هر یک از موجودات ممکنند. درست شد؟ هر یک جز جزه. شما این جز جزها رو کنار هم میگذارید، داری میگی همه ممکنند، یعنی وصف جز را داری به کل نسبت میدهی و بعد نتیجه میگیری، میگی چون همه ممکنند احتیاج به واجب دارند. خب مغالطه شده. شما آمده ای از چی؟ شما آمده ای از صفتی که وصف اجزا هست، آمده این را وصف کل قرار داده ای. دقت فرمودید؟ و این یک مغالطه است. وصف اجزا را نمیشد وصف کل قرار داد. هر یک موجودات ممکنند. این موجود ممکن است، موجود دوم ممکن است، موجود سوم ممکن است، همینجور تا آخر. این موجودات اجزاء جهان آفرینش هستند. شما آمدی وصف اجزا را بردی وصف کل قرار داده ای. نمیشد که وصف اجزا را وصف کل و بعد نتیجه گرفتی. و تو این برهان یه مغالطه وجود دارد. و اون این که آمدی میگی همه موجودات ممکنند، کل موجودات ممکناتند، بنابراین احتیاج به واجب الوجود دارند. گرفتید اشکال فخر را؟ فخر میگه کل موجودات ممکن الوجود نیستند، تک تک موجودات ممکن الوجودند. شما آمدی وصف تک تک موجودات رو بردی رو کل موجودات و داری حکم میکنی که به کل ممکنند، پس نیازمند واجبند و اثبات میکنی واجب الوجود. بنابراین جناب ابن سینا تو برهان شما یه مغالطه وجود دارد. عرض کردم این شبهه فخر رازی است. جوابش خواجه جواب میداد. خواجه طوسی رحمت الله علیه میفرماید، خواجه نصیرالدین طوسی، شما میخوای بگو کل، میخوای بگو جز، هیچ تفاوتی نمی کند. اینی که شما میگی جز و کل، این محور اساسی برهان شیخ الرئیس نیست. شما میخوای کل موجودات ممکنند و وردار بذار تک تک موجودات ممکنند. خوب شد؟ شما میخواهی کل بگو، میخواهی جز جز موجودات عالم هستی رو بگو. وقتی جز جزش نیازمند ممکن است، نیازمند واجب است، کلش هم نیازمند واجب است. توجه فرمودی؟ و الا وجود پیدا نمی کرد. بنابراین شما احتیاج به ممکن رو صفت اجزا هم بدانی، برهان جناب شیخ الرئیس جاری می شود و تمام است. پس هیچ مغالطه ای در کلام جناب ابن سینا تحقق ندارد. یعنی اینی که تو بهش اشکال کردی، علا فرضی که ابن سینا فرموده باشد، این نقش محوری در برهان نداره. بنابراین ما از این که بگیم کل موجودات ممکن الوجودن، اگه صرف نظر کنیم، خوب شد؟ میگم تک تک موجودات ممکن الوجودن. خوب دیگه اینجا که مغالطه نشد که وصف جز رو نبردیم به جای وصف کل استعمال کنیم که مغالطه بشد به نظر شمای فخر رازی. میگیم تک تک موجودات ممکن الوجودن. خب تک تک هم که ممکن الوجود باشن، باز نیازمند چیان؟ واجب الوجودن. توجه فرمودی؟ بنابراین خواجه میگد، پاسخ منطقی است و دقیقه، خواجه میگد آقا هیچ مغالطه اینجا نیست. ما لفظ کل رو هم که برداریم و بگیم تک تک موجودات ممکنن، بازم احتیاجی به واجب وجود داره. بنابراین هیچ فرقی نمی کند تو برهان و استدلال که شما میگید تمام عالم هستی ممکن الوجودند پس احتیاج به واجب دارند. تمام عالم هستی که میخوام بگیم غیر واجب مرادمونه، یعنی عالم آفرینش، یعنی عالم آفریده شده، درست شد؟ تمام عالم آفرینش ممکن الوجودن پس واجب میخوان. این اون کلی که فخر میگه، که میگه شما صفت ممکن الوجود رو مال تک تک اجزاست به کل نسبت دادی، اینجوری گفتی، این مغالطه است. میگم خیلی خوب، ما میام تک تک موجودات رو میگم، میگم موجود یک ممکن الوجود است، وجود دو ممکن الوجود است، سه ممکن الوجوده، برو تا آخر عالم آفرینش. این که دیگه مغالطه ای نکردی، دیگه وصف جزء رو به کل نسبت ندادی. خیلی خوب، حالا که تک تک موجودات ممکن الوجودند، دقت کردی، حالا هر موجودی که ممکن الوجود است احتیاج دارد برای آفریده شدن هستی گرفتنش به چه؟ به واجب الوجود. بنابراین برهان تمام شد. حتی اگر ما کل رو نیاریم برهان تمامه و این نقدی بر جناب ابن سینا نیست. این جواب خواجه طوسی است و جواب متینی است. یه جواب دیگم بله ارائه میداد و اون این است که مراد از کل و جهان در برهان سینوی، برهان جناب ابن سینا، همون اجزاست. اتفاقا مطلب ابن سینا رو جناب فخر رازی شما نگرفتی. ابن سینا وقتی میگه جهان، وقتی میگه بفرمایید که آفرینش، مرادش از کل همون اجزاست و صفت رو برای خود اجزا به کار میبره. شاهدش چی چیه؟ شاهدش عبارت خود ابن سیناست. ابن سینا رو عبارتش ببینید تو اشارات، البته همون شرح اشارات خواجه، منتها خب شرحی است که خود عبارات ابن سینا رو در اشارات داره. این عبارت مال خود ابن سیناست. میفرماد فَإِنَّ تِلْكَ الْآهَادْ وَالْجُمْلَ وَالْكُلْ شَيْءٌ وَاحِدٌ. ترجمه فرمایید تِلْكَ الْآهَادْ، اون یکی یکی ها، تک تک موجودات، جز جزشون، وَالْجُمْلَ وَالْكُلْ، جملگیشون رو در نظر بگیری و کلش رو در نظر بگیری، شیء واحد است، حکم واحد داره. چه بگوی جز جز اینا ممکن الوجودن؟ احتیاج به واجب دارن. چه بگی همه شون ممکن الوجود است، بازم احتیاجی به واجب دارن. از خود ابن سینا تصریح میکند مراد من از کل اجزا است. و وقتی خودش داره تصریح میکنه مرادم از جمله و کل همون اجزاست، بنابراین دیگه اشکال فخر رازی به جناب ابن سینا وارد نیست. در فرضیم که بگیم بله اینجور شده، اشکال فخر اشکال رئیسی نیست، برهان را از بین نمی برد. این برهان در مورد اجزا هم جاری می شود. بنابراین این هم شبهه پنجم و بفرمایید پاسخ جناب کی؟ جناب فخر رازی. شبهه دیگری داریم، شبهه ششم، مال قاضی ایجیست و جرجانی. این بله ظاهرا همون ایجی، همون اجیه خود ماست، منتها باز به حسب ظاهر همون باید باشد. ایجی معربش که کردن ایجی شده. و جناب جرجانی به ابن سینا این دوتا اشکال میکنن. میگن چی؟ میگن تو برهان ابن سینا یه مصادره به مطلوبی وجود داره. مصادره مطلوبش چیه؟ میگن در این برهان اخذ کل به عنوان کل ممکنات و استدلال از آن به واجب مصادره به مطلوبه. چرا؟ چون توصیف ممکنها به کل یا مجموعه اذعان به محدودیت اونهاست. وقتی شما میگی کل مجموعات، یعنی یه مجموعه رو در نظر بگیرید که کل تو اینا جا بشد، همه ی ممکنات جا بشد. بنابراین وقتی میگی کل یا میگی مجموعه، یعنی اینا محدودن، ممکنات حدی دارن که تو این کل جا شد، که تو این مجموعه جا شد. شما وقتی که ممکنات رو توصیف به کل یا به مجموعه میکنی، داری اذعان میکنی که اینا محدودند. وقتی محدودشون کردی میگی خب پس اینا محدودن، احتیاج به واجب دارن. درست شد؟ در حالی که ما در صدد اینیم که اثبات کنیم محدودیت ممکن را، و این که ممکن احتیاج دارد، حدش این است که احتیاج دارد به واجب. مصادره مطلوب معلوم شد؟ شما از محدودیت ممکن میخوای اثبات کنی محدودیت ممکن را. تو دلیلت ذکر میکنی کل موجودات، کل ممکنات. وقتی کل فرض کردی، این کل یعنی چی؟ یعنی من تونستم اینا رو یه در یه مجموعه قرار بدم. درسته؟ ببینید، اگر فرض بفرمایید کلاس ما یه ظرفیتی داره، کل آقایونی که تشریف میارن اینجا جاشون بشه، معلومه محدودن دیگه، محدود به این کلاس. اما حالا اگه جمعیت اینقدری باشه که اینجا جا نشه، پس این محدودیت وجود نداره. وقتی شما میگی کل ممکنات، مجموعه ممکنات، تو دلیل داری اخذ میکنی محدودیت ممکنات رو. تو خود دلیلت داری محدودیت اینا رو اخذ میکنی، تو نتیجه دلیلم اثبات میکنی محدودیت اینا رو. میگی اینا محدودند به واجب، باید واجبی داشته باشن. شما تو دلیل محدودیت رو داری مفروض میگیری، بعد از این که محدودیت ممکنات رو مفروض گرفتی، در نتیجه دلیل میگی پس نتیجه میگیری ممکنات محدودن به این که واجبی دارن. این که مصادره مطلوبه، همون چیزی که میخوای نتیجه بگیری تو دلیل اخذش کردی. تعجب میفرمایید؟ این میشه مصادره مطلوب. تو داری مصادره مطلوب میکنی جناب شیخ الرئیس. اینا ببینید، اینا اشکاله. اگه کسی بخواد اشکال کنه این، یا اشکال فقه، او اشکالی که منکر اصل علیت بشد و اینا، اونا که اشکال نیست که، تعجب واضح البطلانه. این اشکاله که الان میگه یه مصادره به مطلوب تو برهان تو وجود داره. و مصادره مطلوب هم میدونیم فاسد است دیگه. مصادره مطلوب که تمام نیست. خب جوابش خیلی واضحه. میگیم آقا ما هیچ، بفرمایید نه ما نه جناب شیخ الرئیس، هیچ تأکیدی بر محدودیت ممکنات نداریم. اصلا شما بگو عالم هستی ممکناتی ان لا یتناهی. خب شد؟ اصلا اقرار و اعتراف کن به عدم تناهی ممکنات. بالاتر از این بگو آقا اصلا ممکنات حدی ندارن، حصری ندارن. لا نهایت له، بر ممکنات هیچ حصر و اندازه ای نیست. الا لا نهایت آفرینش است. باش، بازم احتیاج به چه داره؟ احتیاج به واجب الوجود داره. الا لا نهایت لهام، اگر شما بفرمایید ممکنات داشته باشی، بازم باید واجب داشته باشن. چون اینا که نمیتونن رو پا خودشون بایستن که، قائم به ذات خود باشن که، باید که واجب داشته باشن. نهایت و بعید هم نیست کسی بگه عالم آفرینش حدی نداره. و لذا الان دانش نجوم نتونست از به آخر دنیا برسد. بگن آقا اینجا آخرشه، پیادشن مسافرات، دیگه از این جلوتر نی. هرچه که برن جلو تلسکوپ های نوری دقیق تر استفاده کنن، باز عالم آفرینش ادامه دارد. ولی زمان نمیتونیم بگیم حدی تو عالم آفرینشه، یعنی مخلوقات هم نمیتونیم بگیم حد دارن، یعنی خود مخلوقات هم شما بگو بی نهایتن. بالاتر از این میخواستی بگی؟ خیلی خوب. من نمیخوای بگی عالم آفرینش بی نهایت هست. خب کی گفت ما میخوام برای ممکنات حد و مجموعه و کل گفتیم میخوام محدودشون کنیم بگیم یه تعداد خاصی ممکنن؟ ابدا. شما بگو لا نهایت ممکن داری، بی نهایت ممکن داری. بالاتر از این تصریح هم بکن. خب این بی نهایت ممکن آیا واجب میخوان یا نمیخوان؟ یه کسی میخواد به اینا وجود داده باشد یا نمیخواد؟ و بعید نیست بگیم خدا چون خودش بی نهایت است، اون چم که از مخلوق آفریده است چی؟ بی نهایت است، حد و حصری نداره، جایی نیست آفرینش حد یقف داشته باشد، تموم بشه بگن دیگه از اینجا به بعد نیست، خلاص شد. نه. ولذا برهان شیخ الرئیس مبتنی بر محدودیت ممکنات نیست، که قاضی ایجی و جناب جرجانی میفرمایند که مصادره به مطلوب. کجاش مصادره؟ کی شیخ الرئیس گفت عالم محدود است؟ بیچاره شیخ که این حرف زد. توجه می‌فرمایید؟ شما بگو بی نهایت ممکنند، بی نهایت مخلوق هست. تازه عظمت واجب ثابت می شد که این واجبیست که توانسته بی نهایت ممکن و مخلوق داشته باشد. توجه فرمودید؟ و لذا این شبه هم وجهی ندارد. شبه هفتم نمی خوام تموم کنم دیگه شبه ها تا انشالله بعد بریم بحث جدید. شبه هفتم میگن خیلی خوب، شما گفتی که ممکنات علت میخوان و علت ممکنات خداست. خب علت خدا چیه؟ علت خدا این همون چیزیست که بچه هم میپرسن، بچه هایی که 3 سال 4 سال 5 سالشون رو میپرسن، اونایی هم که بزرگترن فکر میکنن این کشف مهم نیست. و این از دیربازم این شبهه بوده است که اگه همه چیز را خدا آفرید، خدا را کی آفرید؟ الانم شما رو اینترنت برید ببینید یکی از شبهات مهمی که فکر میکنن بمب اتم بله کشف کردن همین شبهه است، در حالی که بچه 3 سالم اینو از ننش میبرز. غیر اینه وقتی مادرش بهش میگه خدا ما رو آفریده، میگه مادر خدا رو کی آفریده؟ پس این چیز مهمی نیست، شبهه است از قدیم بوده است. امروز هم روی این شبهه مانور داده میشه که علت خدا چیست، کیست، خدا رو کی آفریده. جوابش این است، کسانی که این سوال رو طرح میکنن مفهوم صحیح واجب الوجود رو درک نکردن. اگه واجب الوجود مفهوم صحیح واجب رو درک کنن دیگه این سوال رو نمی کنن که خدا رو که آفریده. وقتی ما میگیم واجب الوجود یعنی کسی که چیزی که وجودش قائم به ذات خودش است، دیگه قائم به ذات است، دیگه آفرینش در مورد او راه ندارد. او ازلیون ابدیون، درسته؟ موجودی که حدوث نداره نیست، موجودی که حدوث دارد نیست، او حدوث نداره، او همیشه بوده است، همیشه خواهد بود و وجودش قائم به ذات و نفس خودش است، وجود را از کسی آریه نگرفته است، بنابراین آفرینش در مورد او راه نداره. مفهوم واجب الوجود را درک نکرده، نفهمیده درست. ولذا این از یه بچه 3-4 ساله اشکالی نداره این سوال رو از مادرش بکند، چون هنوز مفهوم واجب دستش نیمده. اما کسی که واجب الوجود رو بفهمه معنای واجب الوجود چیست، دیگه این سوال براش خود به خود حل می شود. جواب دوم اینه که عالم ماده نمیتوند ازلی باشد، همیشگی باشد. چرا؟ چون عالم ماده قطعا حادث شده، یه وقتی نبوده، حدوث پیدا کرده. هر حادثی احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به محدث دارد، احتیاج دارد کسی او رو به وجود بیاره. اما ذات باری که مادی نیست، حدوثی ندارد، همواره بوده است، بنابراین نیازمند علت نیست. شبهه هشتم بحث رو ببندیم. شبهه هشتم اینه که حالا جناب ابن سینا ثابت کرد واجب الوجود رو، خیلی خوب، ما که ندیدیم. شبهه هشتم نیافتن خداست. میگن ما خدا رو نیافتیم، واجب الوجود و من هرچه زیر میکروسکوپم گشتم دنبال واجب الوجود بهش نرسیدم، هرچه در تلسکوپم آسمانها رو زیر و رو کردم به واجب الوجود. این شبه هم شبهه قدیمی است، خیلی قدیمی. فرعون هم گفت یا هامان ابن لی سرحن حتی اطلع الی اله موسی. گفت هامون برای ما یه چی بنا کن؟ یه قصری بنا کن، یه ارتفاعی، بریم بالا این قصر بلند تا ببینیم خدای موسی کجاست. اونم میخواست خدای موسی رو ببیند. دقت میفرمایید؟ بنابراین این شبه هم شبهی قدیمی است، از عصر فراعنه بوده است که ما خدا رو ندیدیم، نیافتیم. این خدایی که ابن سینا واجب الوجودی که ثابت کرده، این کجاست؟ خب جواب، سه تا جواب سریع میگم. جواب اول، ندیدن یا نیافتن ملازم با عدم و نیستی نیست. شما خیلی چیزا دیگه هم نمیبینی، پس اینا وجود نداره. شما میکروب ها هم نمیبینید، الکتریسیته را هم نمیبینید، بله خیلی چیزایی، حرارت هم تا خیلی از قسمت هاش ممکنه تا بعضی از درجات اصلا رویتی نشه، دیده نشه، پس اینا نیست. ندیدن و نیافتن ملازم با عدم و نیستی نیست. جواب اول. جواب دوم، خدا ماده نیست، جسم نیست که با چشم سر دیده بشود. خدا جسمیت نداره که شما بخن خدا رو ببینید، خدا که جسم نیست. اینم پاسخ دوم. پس خدا رو شما نمیتونی ببینی، خیلی تو میکروسکوپت نگاه نکن، خیلی هم تو تلسکوپت نگاه نکن، خدا جسم نیست که بخوای اینجا پیداش کنی. سوم، کی گفت از خدا رو نمیشد دید؟ عمیت عینون چی؟ لا تراک، کور با چشمی که تو را نه. خدا را امیرالمومنین چه بهشون گفتن؟ گفت تو خدا را دیده ای؟ فرمودن چی؟ چگونه خدایی را که ندیده ام پرستش کنم؟ کیف اعبد ربا لم اره، خدایی که ندیده ام چگونه پرستش کنم؟ اما ندیدن، خودشون بعد میفرماین، نه با دیدن با چشم سر. خدا رو ما حس میکنم به سراسر وجودم. عربها سراسر رو میگه شراشر، به شراشر وجودم، همون سراسر فارسی شماست. خدا رو احساس میکنم، دست لطف خدا رو بالا سرم میبینم، محبت خدا رو میبینم. خدا را نه تنها احساس می کنند، بعضی در این عالم هستی با خدا نرد عشق می بازند. خدا محبوبشون است، معشوقشون است. رضی الله عنه و رضو، رضی الله عنهم و رضو عنه، نسبت به خدا و اونا یه حالت رضایت طرفینی وجود دارند. توجه می‌فرمایید؟ اینا میگن تا تو خدا رو نیافتی با چشم سر بنا نیز خدا دیده بشه. ما خدا رو تو زندگیمون حس میکنیم، صبح که از خانه میام بیرون حسش میکنیم، ظهر دم و دقه خدا رو داریم، دست رحمت الهی و مهربانی خدا رو بر سر خودمون احساس میکنیم. تو خدا رو نیافته ای، ما وجود خدا رو به گوشت و امام سجاد چه گفتن؟ شهده چی؟ تو خطبه شریفشون تو شام، شهده دمی و مخی و جلدی و لحمی به چی؟ به این که اشهد ان لا اله الا الله، گوشت و پوست و استخوانم شهادت میدهد به یگانگیه. گوشت با گوشت و پوست و استخوان حس کرده است. دقت میفرمایید که میفرمایند شهادت میدهد، گوشت و پوست و استخوانم همه شهادت میدهد به یگانگی خداوند. تو نیافته ای، تو خیلی ابله. بله، حالا ابلهانه برخورد شده است، و الا اونایی که خدا رو قبول دارن با خدا گفتیم نرد عشق میبازن. اینا شبهات هشت‌گانه‌ای برای برهان سینوی. برهان سینوی رو همینجا تمام میکنیم، جلسه بعد میریم سر برهان بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.